بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه استاد شبتی محمد چه جواده شده بی 15 مهر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. چکیده بحثایی که تا حالا داشتیم با یه مقدار اضافات عرض کنم، وجوه مختلفی در مورد اعتبار مضمرات ذکر شده که وجوه اصلیش رو چند وجه میشه ذکر کرد. وجه اول این که اجلا احکام شرعیه رو از غیر معصوم نقل نمی کنند که سخن اون غیر معصوم باشه، سخن غیر معصوم رو به عنوان حکم شرعی نقل نمی کنند. خب گفتیم این موقوف بر این هست که ما بگیم این روایت موقوفه رو نقل نمی کنن، فتواهای غیر معصوم رو نقل نمی کنن، ولو فتواهای غیر معصومی که به نحوی از انها برگرفته از کلمات معصوم هست. خب این نیاز به تتبع داره که باید در موردش بررسی بشه، خیلی قابل اثبات نیست. یه تقریب. تقریب دوم این که اشخاص بزرگان استفتاء از غیر معصوم نمی کنند. اون قبلی روایت بود، این استفتاء بود که خب اینم همون بحث قبلی در مورد این هم میاد. وجه سوم این که اجلا اعتماد بر غیر معصوم در احکام شرعی نمی کنند، که این تو حدایق یه جایی تعبیر به این شکل تعبیر کرده، اعتماد بر غیر معصوم. خب این صغرویان به چه دلیل نفس روایت کردن اعتماد بر غیر معصوم هست؟ این فرع این است که ما بگیم روایت فقط چیزی را که بهش اعتماد می‌کردند و فتوا می‌دادند نقل می‌کردند. اون چیزی که ما داریم صرف نقله، اما اینکه نقل اعتماد هم هست این ثابت نیست. اینه که تو کلام حاج آقا رضا این مناقشه توش کرده بود که اعتماد ثابت نمیشه صغرویان، اشاره به همین وجه سوم بود. حالا فرض کنید نقل روایت رو دلیل بر اعتماد بگیریم، اون یه مرحله است که نقل روایت از معصوم دلیل بر این هست که اون اعتماد میکنه، که اونم خب محل بحثه، ولی این وابسته به اون بحث هم نیست. بحث این هست که مطلق نقلش دلیل بر اعتماد نیست تا تازه کشف کنیم که از معصومه. فرض اینه که از معصوم بودنش هم ثابت نیست. مطلق نقل دلیل بر اعتماد بر منقول نیست. این دیگه خیلی واضحه که مطلق نقل، بله، اگر ثابت بشه که نقل از معصوم میکنه داخل در اون بحث هست که آیا نقل روایت دلیل بر اعتماد بر روایت هست یا نیست. و این اصلا به اون بحثم ارتباطی نداره، در حال خود اون بحثم باید در جای خودش بحث بشه. این وجه سوم، که البته تو این وجه سوم گاهی اوقات موضوعش رو شخص ثقه مان قرار میدیم، میگیم ثقه لایروی، در این سه وجه کلن ثقه لایروی، گاهی اوقات یک ثقه خاصی مثلا میگیم ثقه جلیل لایروی، امثال اینها. آقای خویی سابقها به این وجه اعتماد میکرده، ثقه جلیل رو قید میکرده، اینی که تفصیل قائل میشده مثلا مزمرات سماعه رو سابقا آقای خویی معتبر نمیدونسته، گفته سماعه مثلا زراره و محمد مسلم نیست، در اون حد نیست. یه گاهی اوقات هم دو دوره های بعدی از این مطلب عدول کرده که نه سماعه هم جز اجلا است و امثال اینها. وجه چهارم اون این هست که ما بگیم نقل در کتب روایی دلیل بر این هست که این از معصوم علیه السلام هست، که آقای خویی به این وجه در کلمات متأخرش اعتماد میکنه بر اینکه دیگه نباید تفصیل قائل شد، در واقع به طور کلی نقل در کتب روایی دلیل بر این هست که حالا راویش جلیل باشه غیر جلیل باشه هر چی میخواد باشه نقل در کتب روایی. البته آقای خویی خیلی ما محکم گاهی لایعقل با این تعبیرات تعبیر میکنه، گاهی اوقات بعضیا تعبیر میکنن که مثلا اطمینان میآورد که این روایت هست، بعضیا تعبیر میکنن ظن قوی میآورد، بعد اینجور تعبیرات مختلف حسب نحوه تعبیری که برش هست میگن نقل در کتب روایی، که ما این رو عرض کردیم به این مقدار مبتنی بر این هست که ما روایت رو منحصر بدانیم در روایت به معنای کنونی، ولی اگر حدیث موقوف رو هم داخل در اقسام حدیث بدانیم، بگیم این کتاب های حدیثی حدیث موقوف رو هم نقل می کردن، این اشکال این و تقریب تمامی نخواهد بود. البته عرض کردم این وجه چهارم به دو گونه میشه تقریب کرد، یه تقریب این که ما بگیم اطمینان برای انسان حاصل میشه برای اینکه این روایت معصوم علیه السلام هست، یه موقعی میگیم ظهور نقل در این کتب در این هست که از امام معصوم علیه السلام هست. و به اطمینان گاهی اوقات به طور کلی ما دعوای اطمینان میکنیم، گاهی اوقات خصوصیات اون روایت خاص رو هم ذمیمه میکنیم، مثلا تو بعضی نقل ها هست میگن خصوصا در این روایتی که ذات فقرات هست، روایت نقل های زیاد داره، مثلا در مزمره زراره در بحث استصحاب اون بحث زیاد بودن فقراتش رو هم اضافه میکنن، یا تو بعضی جاهای دیگه دارن میگن اینجا خصوصا تعبیر یا سیدی به کار برده، این یا سیدی خودش شاهد هست. حالا من چون میخوام بحث جمع کنم من آدرسش هم دارم ولی نمیخوام فعلا آدرس رو نقل کنم که بتونیم بحث رو جمع کنیم. یعنی فرض کنید که ممکنه یه نفر یه سوال از غیر معصوم بپرسه، ولی اینکه 10 تا سوال هی اینجای سوال اونجای سوال، این پیداست که معصوم هست که همه جوانب مختلفش رو براشون مهم هست و این نه تکرر کثرت سوالات و تعدد فقرات مطرح است. خب اینم یه سری خلاصه اطمینان به جهت خصوصیات یک روایت خاص گاهی اوقات هست، گاهی اوقات نه، به طور کلی ما میگیم مثلا تو این کتابای حدیثی وارد بشه آدم به طور کلی اطمینان براشون حاصل میشه. خب اینم این مطلب. اون بحث اطمینان بخشی خیلی ضابط بردار نیست، گاهی اوقات ممکنه شخصی بگه اطمینان حاصل میشه اطمینان حاصل نمیشه. حالا ما بعضی تقریبات یه قدی فنی تر ذکر میکنیم که بگیم واقعا اطمینان هم حاصل خواهد شد. ما تقریبی که عرض میکردیم این حالا این نکته هم ذمیمه بکنم، این که ظهور کلام متکلم در این هست، گاهی اوقات هم به طور کلی ما ادعای ظهور میکنیم، گاهی اوقات در یک کتاب خاص مثلا تو کتاب کافی میگیم به قرینه شهادت اول کتابش، تو کتاب فقیه به خاطر عبارت اول کتابش. خب اون ممکنه اون شهادت خاص آدم بپذیره ولی دلیل بر مزمرات به نحو کلی نخواهد بود. البته همه اینها اون اشکالی رو هم که طرح کردیم که اگر هم بپذیریم ذکر موقوفات در امثال کافی و اینها رو باید دید چجوری ما توجیه میکنیم، ممکنه توجیهی که ما برای ذکر موقوفات میکنیم باعث بشه که یه مقدار مفهوم حدیث رو توسعه درش قائل بشیم از حدیث اصطلاحی، در نتیجه بازم نشه اثبات کرد که حتما مرجع ضمیر معصوم است. ما اینجوری تقریب میکردیم، اولا میگفتیم که این مرجع ضمیر نه اینکه راوی ضمیر رو به صورت ضمیر ذکر کرده، مرجع ضمیرش رو تعیین نکرده، نه، حتما مرجع ضمیر در کلام راوی ذکر شده بوده و به جهت تقطیعی که حاصل شده این مرجع ضمیر به دست ما نرسیده. این رو، این مقدمه اول رو مرحوم مجلسی اول تو بعضی جاها بهش اشاره میکنه که نه، ممکنه اضمار به جهت تقیه باشه، مثلا چون نمیخواست اسم معصوم علیه السلام رو بیاره تقیه میکنه. اولا اینجور تعبیر به نظر میرسه این کلام درست نباشه. اولا این که ما به خاطر تقیه ضمیر ذکر کنیم، خدا شما کجا همچی تعبیراتی رو دارید که به صورت ضمیر ذکر کنن چون میترسن؟ بله، گاهی اوقات به خاطر ترسیدن ممکنه بگن بعض الفقها ها، تو روایات ما داریم سألت و بعض الفقها ها، اونا ممکنه از جد تقیه بشه، سألت و رجل، سألت و عبدن صالحان، این تعبیرات تعبیرات تقیهی هست، ولی به صورت ضمیر تعبیر بکنم سألت و به جد تقیه، من هیچ عرفی نمیدونم که اینجوری تعبیر بکنم. و اینجور تعبیرات ضمیر جایی که انسان تقیه میکنه، تقیه به این عنوان هست که کنه مثلا سألت و عبدن صالحن به کار میبره که کنه ایهام بده که من یادم رفته از کی پرسیدم، از یه آدم خوبی پرسیدم، از بعضی فقها ها پرسیدم. ولی ضمیر کنه از اول میخواد بگه من یه مرجع ضمیر هست که نمیتونم ذکرش کنم، امثال اینا. لحن اضمار اصلا مخالف تقیه است در مقام تقیه، خودش حساسیت سازه، این ضمیر رو در مقام تقیه به کار نمیبرن اینجوری که مرحوم مجلسی اول داره. مرحوم فیضم در مقدمه وافی به این مطلب اشاره میکنه که شاید به خاطر تقیه این ضمیرها را آورده باشن. نه، این ضمیرها همچنان که مرحوم صاحب معالم و صاحب مدارک و دیگران اشاره فرمودن در کتابهای اصلی مرجعش کنارش بوده و فصل بین ضمیر و مرجع ضمیر به جهت انتقال روایت به کتب متأخر و فاصله افتادن بین روایت‌های مختلف صورت گرفته. یه من نکته دوم این که اگر مرجع ضمیرش غیر معصوم علیه السلام باشه، کسانی که این روایات رو منتقل کردن اشتباه فاحشی در این نقل کردن و این اشتباه فاحش رو اصول عقلایی نفی میکنه، اصالت عدم الخطا نافی اون هست. ولی اگر نه مرجع ضمیر معصوم علیه السلام باشه، اشتباه هم اگر باشه اشتباه خیلی فاحش آنچنانی نیست که اصول عقلایی نفی کنه، میتونه اعتماد کرده باشه به اون فضای کلی که به هر حال این روایات از معصوم هست، یا اینکه من در کتاب حدیثی دارم این رو میارم، خود همین اعتماد به نقل در کتب برای افهام اینکه مرجع ضمیر معصوم علیه السلام باشه، این اعتماد میشه کرد و بنابراین اشکالی درش نیست. پس اصالت و عدم الخطا، عدم الغفله اقتضا میکنه که این مرجع ضمیر معصوم علیه السلام بشه. یه سری تقریبات دیگری در کلمات آقایون گاهی اوقات وارد شده، این تقریبات باید برگرده به یه سری از این تقریباتی که ما عرض کردیم، بلا وجهی نداره. مثلا
این چون یه اشکال دفعی پیش به بحث مثلا ظاهر حال، عبارت ظاهر حال قبلی شدید سرکتر، این همون تقریبات همین
بیان نیست که شما نه به این بیان برنامه
ظاهر حال اینجوری
نیست که نه ظاهر حال این بیان ما نیست، ایشون داخله در حجیت ظواهر میدونه اونا رو، نه اینکه در اینجا ایشون کلمه ظاهر حال به کار برده باشن، ظاهر حال به کلی شهید سرزی به کار بیاد. نه اینجور هم نیست، این از باب غفلته، از باب غفلته، نه اینکه ضمیر رو از مرجع نه اینجور اینجور نیست، نه به این به این جهات نیست. علتی هم که مرحوم شیخ گاهی قد متوجه نشده اینه که خود شیخ هم از کتاب اصلی نگرفته، کتاب مثلا سماعه مزمر بوده، از کتاب سماعه منتقل شده به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی، نه اونجور نیست، از کتاب از کتاب سماعه منتقل شده به کتاب مثلا نوادی الحکمه، شیخ از نوادی الحکمه گرفته، متوجه این که تو اون کتاب اصلی این ضمیرها به این شکل نبوده نشده، این توجه به این نکته نفرموده، مگر حالا این رو کلام شیخ رو اونجور توجیه کنیم که ایشون در مقام تعارض میخواد بگه، میگه ظاهرش هم این مطلب از بحث کلام شیخ رو قبلا عرض کردم که مراد شیخ چیه. نه ربطی به اون نداره، نه ربطی به اون نداره، دقت نکردید ضمیر غیر از موقوفه، نه لازم نیست من به اون نقل از غیر از امام بکنن یا نکنن، ولی نقل از غیر امام میکنن، ولی توجه نکردید نکته بحث رو نگرفتید، بحث سر این نیست که از غیر امام نقل میکنن یا نمیکنن، بحث اینه که اگر از غیر امام نقل میکنن باید اسمش رو ببرن، مرجع ضمیرش باید مشخص کنن، این مقدار خطا اگر به معصوم برگرده خطاش خطای فاحش نیست، اگر خطا بدانیم گفتیم ممکنه علت نیوردنش اعتماد کرده به این قرینه عامه‌ای که من در کتاب حدیثی دارم ذکر میکنم، همین مقدار اکتفا کرده، و اگر هم غیر اون باشه این اشتباه اشتباهی نیست که اصول اقل همسان اشتباه در نقل مرجع ضمیری که غیر معصوم نیست، اون رو اصول اقلایی نفی میکنه، این رو نفی نمیکنه. خب این یه سری وجوه دیگری اینجا وجود داره تو کلمات آقایون اشاره شده، باید برگره به یکی از این وجوهی که ما ذکر کردیم و الا هیچ وجهی نداره، مثلا تو بعضی کلمات وارد شده، تو کلام آقای داماد هست، تو کلام آقای خویی هست، تو کلام آقای امام هست که ان الجلیل لا یزمر الا عن المعصوم، اگر ازمار بکنه این ازمارش حتما از معصوم هست، این حالا ازمارش یا باید به اون وجه لایروی برگرده یا وجه اخیری که ما گفتیم باید برگرده، به این جاها باید برگرده، ولی نفس ازمار کردن این باید توضیح داده بشه چرا لا یزمر الا عن المعصوم علیه السلام، مثلا این یه وجه. یه وجه دیگه بعضیا دارن، تو آقای آملی دیدم تعبیر میکنه که اگر شخص مرجع ضمیر غیر معصوم باشه این شخص فاسق میشه، ثقه فاسق میشه، اینجوری تعبیر که تو المعالم المعصوره. خب این تقریب خیلی به این مقدار خیلی ضعیفه، این باید اینجوری بگیم که مرجع ضمیر رو تعیین کرده باشه، ذکر نکرده باشه، همینجوری ضمیر گذاشته باشه، اگر مرجع ضمیر معصوم علیه السلام باشه میتواند اعتماد کرده باشد به قرینه عامه‌ای که مثلا در کتاب حدیثی است، غیر او باشه این باید حالا اونم فاسق شدن شما نفهمیدم، اون خیلی تعبیر فاسق تعبیر بدیه، ایشون بعض جا آقای هاشم معاملی یه تعبیر دیگه داره اون قشنگتره، میگه آدم ثقه با وساقتش ناسازگاره نه با عدالتش، میگه شخصی که ثقه هست اگر مرجع ضمیر غیر معصوم باشه او رو ذکر میکنه مرجع ضمیر رو، این با وساقتش ناسازگاره، این خب این باز اینجوری باید بگیم که اگر مرجع ضمیر غیر معصوم باشه و ذکر نکنه این آدم ضابطی پیداست نیست، آدم ضابطی نیست، اشتباه فاحش باید مرتکب شده باشه و این اشتباه فاحش با وساقتش ناسازگاره نه با عدالتش، اون عدالت دیگه خیلی اون لازمه فسقش میشه، اونا عرض کردن باید برگرده این وجوه به یکی از وجوهی که ما ذکر کردیم و الا به این ظاهر بدوی این تعبیراتی که تو کلمات هست، اون ظاهر بدوی خیلی ظاهر بدوی ضعیفیه. مرحوم شهید صدر اینجا یه تقریری داره که باز هم اون اگر برنگرده به عرایض ما تقریب ضعیفیه. ایشون اینجوری تعبیر میکنه در پاسخ مرحوم آقای خویی که در مزبرات تفصیل قائل شرح بغوسون شرح الاروه این مطلب رو داره، در شهید آقای خویی تفصیل قائل شدن در مزمرات که مزمر آدم جلیلی باشه یا آدم غیر جلیلی باشه. آقای سعد میگن نه این تفصیل درست نیست، این که ضمیر ذکر میکنن در حالی که مرجع ضمیر باید معین باشه، اگر معصوم علیه السلام باشد به عهد، ایشون میگه که میشود مرجع ضمیر معصوم باشد اعتمادن علی العهد نوعی، به عهد نوعی اعتماد بشه، این میتونه مرجع ضمیر معصوم علیه السلام باشه، ولی اگر غیر معصوم باشه این باید یک اشتباهی کنه رخ داده یا به اصطلاح وساقت راوی اینها رو نفی میکنه. حالا این عبارتش رو من اینجا یادداشت کردم، بذارید براتون بخونم. میگن که لأن الاتیان به ضمیر المسابق للتعیین والذی لا یستغنا عن ذکر مرجعه اثباتا ظاهر عرفا فی رجوع الى مرجع هناک دال علی فی مقام التخاطب و مع الاطلاق و عدم التنصیص لا یوجد ما یصلح ان یکون دالا علی المرجع سوى العهد النوعی و معهودیت کون الامام و المرجع فی الاحکام. تا آخرش میگه اگر این که بگید یک شاید یک قرینه ای بوده این قرینه نیورده، این به اصطلاح اصالت الامانه ناقل اینو نفی میکنه و امثال اینها. ایشون گویا تصویرش این بوده که اون راوی اول اصلا این ضمیر رو به صورت ضمیر ذکر کرده اعتمادن علی العهد النوعی، حالی که اینجور اصلا نیست. به عهد نوعی هیچ وقت به صورت ضمیر ذکر نمی کنن به عهد نوعی اعتماد کنن. بله یه کلام ایشون رو میشه یه توجیهی کرد که اینی که مؤلفین متأخر ضمیر رو مرجعش رو نیوردن این به عهد نوعی اعتماد کردن، این همون تقریبی بود که ما عرض میکردیم خلاف ظاهر کلام شهید صدره. اگه شهید صدر کلامش بخواد وجه درستی داشته باشه باید برگشت بکنه به همون تقریبی که ما عرض میکردیم، ولی ظاهر بدوی کلام مبتنی بر یه مقدمه ای است که مقدمه نادرستیه، چون تصور کرده که کسی که این ضمیر رو آورده مرجع ضمیرش رو اصلا نیورده اعتماد کرده به معهودیت و این خارجا چنین نیست. خب حالا اون باشه، اجازه بدید این بحث رو به جایی برسونیم. خب ببینید من یه تقریب دیگه ای میخوام حالا ذکر کنم که این تقریب یک دلیل بر این هست که بعضی از این تقریباتی که ما ذکر کردیم علی نحو الاجمال صحیح هست. اون تقریب اینه، ببینید ما مزمراتی که داریم وقتی مراجعه میکنیم تحقیق میکنیم در مزمرات، هر چی مزمر رو مراجعه میکنیم در سایر مصادر میبینیم مرجعش معصومه. ببین این مزمرات گاهی اوقات شما به موارد دیگه که مراجعه میکنید مرجعش مشخص میشه، مثلا همون روایت مزمره زراره در باب استصحاب، اون رو شیخ صدوق در علل الشرایع آورده تحت مصرحاً میکنه مرجع ضمیر ابا جعفر علیه السلام. یا مزمرات سماعه خیلی هاشو مثلا تو فقیه شما مراجعه میکنید میبینید به صورت عن ابی عبدالله نقل کرده. شما وقتی مراجعه میکنید به این مزمرات و سایر نقلیات، هیچ جا مزمری نمی بینید که در جایی دیگه از غیر معصوم نقل شده باشه. این که این تصادفی نیست که هرچی تحقیق می کنیم این مزمرات رو می بینیم جایی دیگه که نقل شده از معصوم نقل شده. این کاشفه که به هر حال یه نکته ای بوده، یک نکته عام می بوده که منشأ می شده که این مزمر مرجع ضمیرش معصوم علیه السلام باشه. یعنی این یک نوع دلیل بر این هست که ما اطمینان پیدا کنیم که این مزمرات مرجع ضمیرش معصوم علیه السلام هست. حالا یا به جهت این که لا یرول جلیل الا عن المعصوم، یا به دلیل اینکه لا یسأل الا عن المعصوم، یا به دلیل اینکه لا یعتمد، یکی از اون وجوهی که وجوه قبلی که گفتیم تحلیلش به اون وجوه باید برگرده. ولی فی الجمله از این جهت ما به این یک وجه اجمالی هست برای این که مرجع ضمیر حتما باید معصوم باشه و الا نباید تصادفی که نمیتونه تمام این مزمرات و هی هرچی نگاه میکنیم ما میبینه جای دیگه از معصوم علیه السلام نقل شده. البته این تقریب اخص اون چیزها رو اثبات میکنه، یعنی چون فقط در خصوص مزمرات، فقط در خصوص مزمرات کشف میشه، اما اینکه حالا به طور کلی لا یروی الا عن المعصوم، بنابراین مثلا در موقوفات هم ما بخوایم اینو پیاده کنیم، این وجه به موقوفات دیگه نمیتونه سرایت کنه، چون اون نکته‌ای که منشأ شده برای اینکه ما بفهمیم در باب ضمیر حتما مرجع ضمیر معصوم هست، اون نکته تعین پیدا نمیکنه در یکی از اون وجوه خاص تا اون وجوه رو مثلا در باب موقوفات هم ما بخوایم پیاده کنیم. اینه که با توجه به این نکته، این هم یک تقریب عرض کردم، تقریب فنی برای اینکه انسان اطمینان میکنه برای اینکه این از معصوم، این تقریب فنی‌تر از تقریبات دیگری هست که بدون ذکر وجه میگن آدم مطمئن هست که اینها مرجع ضمیر معصوم علیه السلام هست. خب حالا ببینیم آیا این وجوهی که ذکر کردیم در مورد موقوفات میاد یا نمیاد، چون بحث در مزمرات بود. خب این وجه اخیری که عرض کردیم که در مورد موقوفات نمیاد، که خب واضحه این وجه اصلا در مورد مزمرات هست فقط، اما وجوهای دیگه‌ای که هست، اون که بگیم لا یرول معصوم، لا یروی یه مطلبی رو از غیر معصوم نقل نمی‌کنه، خب اون در موقوفات میاد، ولی خود اون وجه رو ما ناتمام دونستیم. وجه اول در مورد موقوفات میاد، ولی خب ما یعنی اصل اون وجه به تعبیر دیگه، اصل اون وجه مبتنی هست که ما موقوفات رو بگیم همش از معصومه، و الا اگر موقوفات رو ما از معصوم ندونیم بگیم نه موقوفات هم داشتن، خب خود اون وجه خراب میشه. اون وجه فرع اینه که ما در مسئله موقوفات همه موقوفات رو روایت از معصوم تلقی کنیم، و الا اگر موقوفات رو روایت از معصوم تلقی نکنیم که ما مشکلمون همین بود که این همه روایت موقوفه داریم، به چه دلیل شما میگید که لا یروی مطلب از غیر مطلب، حکم شرعی رو از غیر معصوم نقل نمی کنم؟ نه، از غیر معصوم هم نقل می کنم، دلیلش هم موارد موقوفاته. شما بگید موقوفات همش معصوم دوریه دیگه، این که نمیشه، باید از جای دیگه ثابت شده باشه که اینها روایت از غیر معصوم نداشتن. طبیعتا نفر قبلی رو ما در مورد موقوفات، نفر قبل از موقوف رو او باید در نظر بگیریم. فرض کنید ابن ابی عمیر تو همین مورد بحث ما، ابن ابی عمیر از ابن عزینه بود موقوفه، ما بگیم ابن ابی عمیر از ابن عزینه موقوفاً علی ابن عزینه نقل نمی کند، پس این کاشف است از اینکه ابن عزینه این رو از معصوم علیه السلام حتما نقل کرده است. خب البته این نکته یه مطلب، حالا توضیح دیگه ای داره، من بعدا در مورد این ادامهش رو عرض میکنم، یه تکمله این عرض ما داره که بعدا در موردش توضیح میدم. خب این وجه که خب نمیشه روش خیلی تکیه کرد، اما این وجه که لا یسألو عن غیر المعصوم علیه السلام، اون که در موقوفات نمیاد چون سوالی از غیر معصوم نکرده، ابن ابی عمر عن ابن عزینه مطلبی رو نقل کرده، سوال از غیر معصوم که نیست که، اون وجه نمیاد. وجه بعدی که لا یعتمدو الا عن المعصوم، خب که اونم صغرویان گفتیم مجرد نقل دلیل بر اعتماد نیست، خصوصا نقلی که اصلا ثابت نیست روایت باشه. حالا نقلی که روایت هست ممکنه شما دلیل برای اعتماد بگیرید، ولی نقلی که اصل روایت بودنش ثابت نباشه اون که خب هیچ دلیل برای اعتماد نیست. اما اون وجهی که بگیم نقل در کتب حدیثی ظهور داره، یه موقعی میگیم در کتب حدیثی نقل کردن اطمینان میاره که این حتما از معصوم هست. خب حالا در موقوفاتی که ممکن اطمینان بکنه، یک ممکن اطمینان نکنه. عرض کردم اون بحث اطمینان اگر وجه فنی برایش ذکر نشه، نفیان و اثباتن خیلی نمیشه اصلا خیلی بحث در موردش کرد. ولی عمدتا تقریب دوم وجه چهارم مهم هست. اون اینه که بگیم که ظاهر ورود یک روایت در کتاب حدیثی این هست که این روایت از معصوم علیه السلام هست. این همچی بگیم همچی ظهوری داره که ما از این اصل این ظهور اشکال میکردیم که خیلی روشن نیست که این ظهور به نحوی هست که روایت موقوفه رو هم بخواد خارج کنه، بگی به نحوی روایت موقوفه نیست. خب اون یه اشکال کبروی به اون مبنا هست. یه اشکال منهای حالا اون اشکال عامی که عرض کردم، یه نکته دیگه میخوام حالا اینجا عرض کنم که اگر اون اشکال رو ما اونجا هم نکنیم، ممکنه اینجا بگیم که ظهور هم داشته باشه، این ظهور حجت نیست. حجیت این ظهور رو ما زیر سوال ببریم در موقوفات. به این بیان ببینید، اگر روایتی مزمر باشه ما ممکنه بگیم این مزمر ظاهر حال متکلم این هست، اون آقا این هست که این از امام معصوم علیه السلام هست و مرجع ضمیر معصوم علیه السلام هست و مؤلف کتاب به این مطلب اعتماد کرده در ذکر ضمیر بدون ذکر مرجع. ولی در روایات موقوف ما حد اکثر میتونیم بگیم که چیه؟ این روایتی بوده از معصوم علیه السلام. خب اگر این روایت از معصوم علیه السلام بوده، آیا روایت مستقیم بوده یا با واسطه؟ خب این که در نمیاد. این روایت مستقیم بوده یا با واسطه بوده، واسطهش کی بوده؟ اینا رو که هیچ در نمیاد. وقتی این چیزها در نمیاد، پس ما کشف میکنیم که ویژگی های اون روایت رو به هر حال اون طرف منتقل نکرده. ما یه اصل داریم، اون اینه که هر قرینه‌ای که همراه روایت هست راوی باید اون ویژگی ها رو نقل کرده باشه. پس بنابراین ما اینجا یک علم اجمالی در واقع داریم به وقوع یک خطا، یا این ظاهر، این ظاهری که فرض اینه که ما ظاهر رو پذیرفتیم، یه اشکال این بود که این ظاهر نیست که فعلا با غمزه این از اون اشکال داریم مطرح میکنیم، یا واقعا اینجا دیگه ظاهر نیست، همچین ظهوری وجود نداره، یا اگر ظهور هم وجود داشته باشه یه اشتباهی دیگه کرده ناقل. اون خصوصیاتی که ویژگی اون روایت رو مشخص میکرده که روایت مستقیمه، با واسطه است، چیزش کیه، به اصطلاح واسطش کیه، این اشتباه کرده دیگه. یعنی یا ظهور که، یعنی این شیخ طوسی یا ظاهر، یا این که گفته من فقط روایت رو میارم، از این ظهور غمزه چیز شده. توجه کنید، ما میگیم یه اشتباه اینجا رخ داده، یا اشتباه از این جهت که این قانون، این مثلا شهادت عامی که گفته من در این کتابم فقط روایت رو میارم، این شهادت اینجا اشتباه بوده، شهادت به نفع انحلالی هست و میگه تمام آن چیزهایی که در این کتاب من هست روایته، درسته؟ یا در این اشتباه کرده، یا در این که همه ویژگی های محفوف به کلام رو نقل کرده اشتباه کرده. یعنی اینجا ما یه علم اجمالی به اشتباه داریم. وقتی این علم اجمالی به اشتباه داریم، این که بگیم ظهور کلام در این هست که این از معصومه، اون ظهور طرف این علم اجمالیه، چون ما قطعا یا اگر این روایت باشه باید ویژگی های روایت نقل شده باشه و قطعا ویژگی ها منتقل نشده. این اونی که ظهور داره اینه که این روایته، اما روایتش چه شکلیه که این ظهور نداره که چیزی بوده. اگر اون اصول لغوی پس اون ظهور، یعنی نکته نگرفتی، نکته من عرض من چیه؟ عرض من اینه که اگر تو مزمر اگر اون ظهور کلام ظهور میده در این که مرجع ضمیر معصوم هست، خصوصیات روایت مشخص میشه که یه روایتیست مستقیم از امام معصوم علیه السلام، ولی اون ظهور اینکه این روایته کیفیت روایت رو مشخص نمیکنه در موقوفات، چون ضمیری چیزی نداره که این قرینه بشه برای تعیین مرجع ضمیر. نه شیخ طوسی، فرض کنید که در کلام مثلا ابن ابی عمیر، فرض کنید شما میگید مثلا ابن ابی عمیر در روایت قبلیش داشته ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، یا ابن عزینه قال ابو عبدالله علیه السلام، یه ویژگی هایی در کلام ابن ابی عمیر بوده که روشن میکرده که این روایت ابن عزینه به چه شکلی بوده. این ویژگی ها به هر حال باید منتقل نشده باشه دیگه. اگر اون روایت اصلا موقوف ذکر کرده باشه، به چه دلیل اون از کجا فهمیده که این روایته؟ اگر اصلا هیچ قرینه نداشته، اون که بی خود فهمیده. این پیداست. اگر میگید قرینه داشته، اون قرینه رو چرا برنامه منتقل نکرد؟ نکته بحث رو بگیرید. بحث این هست که اگر اصلا قرینه نبوده، هیچ قرینه نبوده، ولی شیخ طوسی استظهار کرده که این روایت از معصوم علیه السلام است، این استثنا که حجت نیست، استثنا بی قرینه. اگر میگید قرینه بوده، اون قرینه رو چرا برای ما منتقل نکرده؟ چون اون قرینه چیزی ذکر نکرده که مشخص خصوص اصل روایت بودن رو خب شما بگید که با ظهور کلام به ما منتقل کرده، ولی که این روایت چه شکلی بوده، روایت از کی بوده، مستقیم بوده یا با واسطه بوده، این ویژگی ها رو که دیگه به ما منتقل نکرده. چی؟ یا بنابراین همینو میخوام بگم، یا ظهور در این که این از معصوم علیه السلام هست، این ظهور خدشه‌دار میشه، یا شما اون طرف قضیه رو میخواید بگید. اگر شما میخواید بگید که ما مطمئن هستیم که هیچ ویژگی نداشته، پس این ظهور، این معنیش عدم حجیت ظهوره.
نه، اون اشکال در اون درست نیست، ظاهر نیست که نباید، ولی اینکه اگر ظاهری که روایت باشه
خصوصیات دقیق این معناش اینه که وقتی اشتباهی کرده دیگه. یا این ظهور روش این که این روایت هست، شیخ طوسی به استنباط شخصی رسیده بدون اینکه قرینه لفظی وجود داشته باشه، این استنباط که حجت نیست. یا نه، قرینه ای بوده اون قرینه ها رو به ما منتقل نکرده، اون هم اصالت عدم قرینه اقتضا میکنه اون قرینه ها رو به ما منتقل کرده. پس روی این وجه دوم یه علم اجمالی، یعنی به هر حال یا قرینه نبوده و به جهت استنباط این رو از معصوم دانسته که خب اون حجت نیست، یا اگر نه قرینه بوده و اشتباه کرده در منتقل کردنش، ما علم اجمالی. پس بنابراین فرض دوم یه علم اجمالی داریم که یا این ظهور مراد نیست یا قرینه بوده ما منتقل نکرده، علی تقدیر اون میشه طرف علم اجمالی این ظهور و از حجیت میفته. حتی غیر خاصه بحث اینه، قرینه عام نمیتونه باشه، قرینه تعیین کننده خصوصیات این روایت قرینه عام نداریم که. چه قرینه ای؟ زهرا و ابن عزینه، این که ابن عزینه همه روایتاش میتونه با واسطه باشه، مستقیم باشه، غیر مستقیم باشه، همه جور روایت داره دیگه. کدوم یکی از این هاست؟ کدوم خصوصیته؟ این اهمیت ببینید، این که فقط اگر به معصوم علیه السلام منتهی باشه، این که حالا امام صادق باشه یا امام کاظم علیه السلام باشه یا امثال، خب اون اهمیت نداره، اون چیزی هست که کسی بهش اهتمام نمیبخشه، اون اشتباه هم باشه اشتباه قابل اغمازه. ولی این که خودت مستقیم نقل کردی یا به واسطه نقل کردی، این واسطت معتبر هست؟ معتبر اینا چیزی نیست که اغلا بهش اهمیت قائل نشن. نه اصلا قابل اعتماد نیست دیگه. یعنی اصل اغلایی اختزا می کند ویژگی هایی که در روایت هست این به ما منتقل شده باشه. پس ما در واقع اگر ما علم اجمالی داریم یا ظاهر مراد نیست، یا اگر ظاهر مراد هست اون خصوصیات منتقل نشده است. یعنی علم اجمالی است که علم اجمالی و حالا بحث اعصاب اجمالی بذارید کنار، اعصاب اجمالی معناش اون حرفا نیست. نه بحث اعصاب اجمالی بذارید، یه بحث خاصه. نه اعصاب اجمالی اون معناش هم اون نیست که شما معنا میکنید، درست نیست. نه اون درست نیست. نه اعصاب اجمالی به اون معنایی که مشهور معنا میکنن نیست. حالا بحث اعصاب اجمالی رو تو این وسط باشه نکشید، بحث عامه تو خصوص این روایت خاص. حالا بحث اعصاب اجمالی یه ویژگی، بس این هست. شیخ طوسی به اعصاب اجماع معتقد نبوده، اینجور هم نبوده که به اعصاب اجماع معتقد باشه. تو همین مرسلات ابن ابی عمر شیخ طوسی تو همین تهذیب اشکال میکنه. ببینید خلاصه عرض من این هست که این تقریبی که ما اون ظهور همینجا باشه، این ظهور در عرض کنم اینجا نمیاد. خب اما حالا ما یه تقریب دیگه میکردیم. حالا بذاریم میخوام بحثو تموم کنم، یه مقداری دیگه بحثو باز نکنم. در مورد موقوفات ما تقریب در مزمرات یه تقریبی که خودمون بیشتر اعتماد داشتیم این بود که اگر این روایت از غیر معصوم علیه السلام باشه، عدم ذکر مرجع ضمیر اشتباه فاحشه. ولی اگر از معصوم باشه، عدم ذکر ضمیر یا اصلا اشتباه نیست یا اصلا اشتباه اون فاحشی نیست. خب این تقریب هم در موقوفات نمیاد. عمده تقریبی که ما داریم این تقریبه و این تقریب در موقوفات هم نمیاد. این موقوفات خب اشتباهی نکرده، خب یه روایت فتوای زراره نقل کرده، چه اشتباهی؟ مثلا فتوای زراره نقل کردن مگه اشتباه؟ به خلاف اینکه مرجع ضمیر رو ذکر کنه، ضمیر رو ذکر کنه، مرجعش رو ذکر نکنه، اون تقریب و اشتباهاتی که اونجا مطرح هست اون تقریب هم اصلا نمیاد. پس بنابراین بین موقوف و مزمر فرق هست. آقای خویی بعضی ها تصریح داره که موقوف و مزمر فرق داره. حالا من یادداشتاشو کردم، افراد متعددی این مطلب رو دارن که بحث موقوف غیر از بحث مزمر هست و اینها رو باید بحثاشو ازش جدا کرد. این رو تصریح به این مطلب آقای خویی جو تصریح دارن با همین لفظ موقوف، میگن روایت موقوفه نه مزمر، و اون اشکال رو ما در روایت مزمر جواب دادیم. این رو نه در مورد موقوفات اون بحث حساب احتمالات و اینا رو که قبلا مفصل بحث کردیم. نه بحث موقوفات رو خب خیلی بحث کردیم تو بحث ابن عزینه، اینکه از راه حساب احتمالات بخوایم اون مطلب رو حل کنیم امثال اینا، اون خب بحث انقلت و قلتاش خیلی گذشت. که حالا ما مقایسه بین موقوفات و مزمرات رو می‌خواستیم بگیم. پس بنابراین نتیجه این بحث اینه که مقایسه بین موقوفات و مزمرات درست نیست. ما مطلقا مزمرات حجت میدونیم، مزمراتی که تو کتب حدیثی میاد، ولی در موقوفات این بیان اصلا تمام نیست. حالا این مورد خاصی قرائنی داشته باشه اونو انکار نمیکنیم، به طور کلی موقوفه به ما و موقوفه حجت نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله بعد از محرم Thank you.
Thank you. Allah'ım.